بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد پنجم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 166، حضرت مذلت خار سازی. زال، مزل، ازل المزلین، اوجد المزلین، اعدل المزلین، ازل الحادین، ازل المقیسین. صفحه 884. یا زال یا مزل. 1. عزت از قدرت است و قدرت از بی‌نیازی است و بی‌نیازی از وجود است و وجود یعنی صاحب ذات بودن و خود خود بودن، که این احدیت و صمدیت است و آنکه خودش نیست دارای هیچ چیزی نیست پس ذلیل است. پروردگارا، تویی که هر کس را که خواهی عزت می دهی و یا ذلیل می کنی و بر هر چیزی قادری. سوره آل عمران. و خداوند ذلیل نمی کند کسی را مگر اینکه با وجودش ستیز کند، یعنی با فطرت الهی خود عداوت نماید. پس چون این کسی خودش را ذلیل می کند به واسطه ستیزش با خدا در خودش و در ستیز با رسول خدا که تذکر دهنده فطرت الهی بشر است و بشر را به فطرتش باز می خواند. کسانی که با خدا و رسولش دشمنی می کنند ذلیل ترین مردمان هستند. سوره مجادله. زیرا خداوند وجود است و رسولش هم پیام‌آور وجود است. 2. و ذلت الهی بر مردمانی که با وجود خود و پیامبران وجود ستیز می کنند نیز از رحمت اوست، تا در نبرد با وجود خود نابود نشوند. پس نبردشان را در هم می کوبد و این است ذلت، یعنی آنان را در وجود ستیزی خار و ذلیل و زنجیر می کند. 3. ذلت که در نقطه مقابل عزت قرار دارد در نزد مردمان به صورت قدرت نمایی های فیزیکی اثبات می شود و لذا اکثر مردمان جاهل تظاهر به قدرت و عزت را با عزت حقیقی که امری باطنی است اشتباه می گیرند. زیرا معمولاً آدمی به میزانی که به لحاظ وجودی ضعیف و ذلیل است از طریق جلوه‌گری‌های قدرت طلبانه سعی می‌کند این حقارتش را از چشم خود و دیگران پنهان دارد، ولی آن که هست نیازی به قدرت نمایی ندارد مگر به هنگام احقاق وجودی. پس عزت و اقتدار الهی در مؤمنانش همواره هستی بخش است، ولی قدرت نمایی کافران هماره فسادانگیز و مخرب است. عزت از آن خدا و رسول و مؤمنان است، ولی منافقان این را درک نمی کنند. سوره منافقون. ولذا هرگاه که قدرت نمایان دروغین بر جایی وارد می شوند برای اثبات عزت و قدرتی که ندارند، دست به فساد و فتنه می زنند تا ذلت خود را پنهان دارند. چون سلاطین در شهری وارد می شوند فساد می کنند. سوره نمل. 4. در قرآن کریم در ماجرای رویارویی مورچگان با سلیمان و لشکریان انس و جنش مواجه با حکمتی عظیم می شویم. آنگاه که مورچه‌ای خطاب به مردمان خود می گوید مراقب خود باشید که سلیمان و لشکریانش می آیند که شعور ندارند، در این حکمت چند پهلو مواجه با حقیقتی می شویم که دوگانه و متضاد می نماید که یک وجه آن این است که سلیمان پیامبر و خلیفه خدا و سلطان انس و جن در حفاظت از جان یکی از حقیرترین موجودات خدا یعنی مورچگان عاجز و ذلیل است با همه قدرت و حکمتی که دارد، این جانداران کوچک را ذلیل می شمارد. پس جانشان را نیز بی مقدار می داند که بی تردید این از ذلت سلیمان است و نه مورچه. وگرنه سلیمان می بایست می دانست که هر موجود جانداری مظهری از حیات الهی است و بایستی محترم شمرده شود و حقوقش رعایت گردد. و از طرفی دیگر می‌بینیم که موجودی به این کوچکی و ناچیزی و ذلت که در زیر پاهای هر انسان و حیوانی له می‌شود چگونه عزت و عظمت سلیمان را به سخره می‌گیرد، که این نمایشی از امر به معروف و نهی از منکر حقیرترین موجودات نسبت به خلیفه خدا و سلطان جهانیان است. پس هیچ موجودی حقیر و ذلیل نیست اگر با خدایش به جنگ در نیاید که منشأ وجود اوست. و نیز واکنش سلیمان به مورچه‌ای که کل عزت و حکمتش را به چالش کشید لبخندی رحمانی بود و رعایت مورچگان. پس سلیمان از مورچه تعلیم گرفت با آنکه خود حکیم الهی بود و سلطان جهان، زیرا عزیز بود و حکیم و مقتدر. 5. پس به راستی درک می کنیم که عزت همه از آن خداست و آدمی به میزان اطاعتش عزت می یابد و به میزان علم و حکمتش و اخلاصش. عزت همه از آن خداست و سخنان پاک به سویش بالا می روند و کلمات پاک به قدرت اعمال پاک به خدا می رسند. قرآن کریم. چون دانستیم که هر حقیقتی به واسطه کلمات تحقق می یابد، همانطور که مورچه به واسطه کلماتی عزتش را در قبال عظمت سلیمان حفظ کرد، چرا که به خصوص آدمی که مظهر نفس ناطقه پروردگار است و به همین دلیل خلیفه اوست، غایت همه حقایق وجودیش در کلمات تحقق می‌یابند. کلمات پاکی که برخاست از اعمال مخلصانه است و این راه و روش عزتیابی انسان است که عملش برای خدا باشد تا بتواند در خطاب با خدایش سخن کند در رابطه با عالم و آدمیان، یعنی در هر کس و چیزی خدایش را مخاطب قرار دهد و این است صراط المستقیم عزت الهی انسان. 6. عزیز کسی است که هیچ کس و هیچ چیزی را ذلیل نشمارد، حتی اگر خداوند ذلیلش کرده باشد، که ذلت الهی از عزت اوست و مانع خود ذلیل سازی بنده است و این حقیقت هنگامی درک و تصدیق می شود که حق آشکار این آیه مکرر قرآنی را تصدیق کنیم که ان الله کان علی کل شیء، به راستی که خداوند در هر چیزی و با هر چیزی است. این است سر عزت خلق که عین عزت حق است. 7. پس در هر جا و هرگاه و هر فعل و رابطه ای که خدا درک شود عزت هست و در غیر این صورت سراسر ذلت است، هرچند که ظاهرش تماماً استکباری و با زرق و برق باشد. فصل 167، حضرت قتال، نبرد و کارزار، قاتل، مقتل، قتال، اعدل القاتلین، احی القاتلین یا قتال. 1. قتال نیز از افعال کثیر قرآنی است و هیچ یک از کتب آسمانی تا این حد از مقاتل سخن نگفتند، که البته فقط به معنای کشتن نیست، بلکه به معنای نبرد و مبارزه می باشد که حادترین صورتش کشتن یا کشته شدن است. و اگر همه افعال آدمی مخلوق است و فاعلی جز خدا نیست، پس قتال هم از افعال الهی است. همانطور که محیی و ممیت یعنی زنده کننده و میراننده. و علاوه بر این در قرآن کریم در چند آیه خداوند خودش را به عنوان قاتل و قتال معرفی کرده است. تو آنها را نکشتی بلکه خدا آنها را کشت. یهود گفتند عزیز پسر خداست و مسیحیان گفتند مسیح پسر خداست. خدا آنان را بکشد که چه تهمتی میزنند. سوره توبه. منافقین دشمنان واقعی شما هستند، از آنان حذر کنید، خدا آنان را بکشد. سوره منافقون. و کلن خداوند قتالش را بر همه کافران نازل می کند و بر کفر آدمی تیغ می کشد. کشته باد انسان که چقدر کافر است. سوره عبس. دو، کلن دین محمد به عنوان اتمام و اکمال و اجماع همه ادیان و مذاهب الهی تنها دین و آیینی است که به واسطه ختم نبوت و ظهور انسان کامل رسولان و مؤمنان را مأمور قتال با کافران و ظالمان نموده است تا هم از جان و ایمان خود دفاع کنند و هم ریشه کفر را براندازند و دین خدا را اشاعه دهند. در حالی که در سایر مذاهب الهی چنین حکم صریحی وجود ندارد و همواره خود خدا به واسطه معجزاتش از رسولان و مؤمنانش حفاظت کرده است و معمولا مؤمنان در مهلکه ها هیچ دفاعی از خود نمی کردند و تسلیم مرگ می شدند. 3. از منظر سایر رهبران و پیروان مذاهب الهی این یک نقص بزرگ برای دین اسلام تلقی شده است که گاه حقانیت را از اسلام سلب می کند و محمد صلی الله را پیامبر خدا نمی دانند، چرا که برای دین خدا شمشیر کشیده است. در حالی که اسلام تنها دینی است که در آن نعمت الهی بر مردمان کامل شده و لذا مؤمنان به مقام همنشینی و معیت الهی و بلکه هویت الهی و بلکه امنیت الهی نائل می آیند. پس اینک بایستی مظهر همه صفات الهی باشند، از جمله قهر و غضب و انتقام و قتال الهی. خداوند دوست می‌دارد که دشمنانش را به دست شما مؤمنانش مجازات کند و به قتل برساند. قرآن. و این ویژگی تراز اول دین آخرالزمان رسول خاتم است که اگر درک و تصدیق نشود اسلام ممکن نمی‌شود. 4. این است که در اسلام محمدی ولی و خلیفه خدا با شمشیرش معرفی شده است که جمع مهر و قهر خداست که همه صفات رحمانی و نعمانی خدا را داراست و انسان کامل یعنی همین. نه اینکه همه خوشیها و راحتیها را برای خود بخواهد و خدا و رسول را مظهر قهاریت و مأمور حفاظت از خود سازد، که این غایت فرصت طلبی و شرک و نفاق است که دامن همه مذاهب را گرفته است. فی المثل در تاریخ مسیحیت شاهدیم که چگونه پاپ ها به ظاهر مظهر رحمت و عطوفت الهی هستند و در خفا متحد شاهان و خونخاران مشغول غارت و قتل مردمانند. و آنگاه دین اسلام را دین خشونت معرفی می کنند و خود را مظهر رحمت. ولذا این پاپ های به ظاهر مهربان در خفا دستور آدم کشی های فجیعی را داده اند که هیچ پادشاهی شهامتش را نداشته است، مانند سوزاندن دست جمعی زنان و مردان مؤمن مسیحی به همراه کودکانشان. 5. در جنگ های صلیبی که طولانی ترین و فجیع ترین جنگ مذهبی در تاریخ است، ماهیت نفاق مسیحیت رعوف و ملوس آشکار می شود که برای نخستین بار تحت عنوان دفاع از مسیحیت به جهان اسلام لشکر کشی کردند. همان کسانی که معتقد بودند دین مسیح فقط رحمت و بخشش است و بس، و به جای قصاص باید خودزنی کنیم، یعنی روی دیگرت را به سمت دشمن ببری تا ظلمش را بر تو کامل کند. 6. در اسلام محمدی و قرآن کریم حتی رحمت هم دارای علم و حکمت است و امری کور و صرفاً عاطفی نیست. بلذا رسولان هدایت کسانی هستند که دارای علم رحمت می باشند. برایتان کتابی آورده ایم که در آن علم رحمت و هدایت برای مؤمنان است. سوره اعراف. پس غضب و قتال الهی هم بر این علم استوار است و بچی از علم رحمت و هدایت است. 7. درباره غضب و قتال و ذوالفقار علی گزارشاتی مستند وجود دارد که از این باب جای بسی تأمل است که در جنگ های علی علیه السلام برخی به عمد به سمت او می آمدند تا به دست او کشته شوند، که ماجرای کشته شدن عمرو بن عبدود در جنگ خندق یکی از مشهورترین این وقایع حیرت آور است که مولوی در مثنویش به تفصیل سخن گفته است که چگونه و چرا این پهلوان قول پیکر عرب پس از آنکه علی بر وی مسلط شد و سپس او را بخشید، ملتمسانه از علی خواست تا او را به قتل برساند. که شرح و تفصیل این واقعه به تنهایی کل حقیقت قتال را در قرآن کریم و دین محمد آشکار می کند. و مولوی تنها کسی از میان علمای دین اسلامی و غیر شیعی است که حق قتال را در دین محمد صلی الله تبیین کرده است که از کمال رحمت خدا بر بشر است. 8. قتال به عنوان یکی از صفات الهی همچون سایر صفات قهارش که بخشی از اخلاق الله است، قبل از هر کسی و هر چیزی نسبت به خودش اعمال شده است. همانطور که درباره اسم منتقم نشان دادیم که خداوند از وجود عدمی و امایی خودش انتقام گرفت و به زبانی آن را به قتل رساند و برانداخت که حاصل کارش آفرینش جهان است و انسان، که این همان ذات رحمانی و رحمت مطلقه اوست و لذا برخی از مؤمنانش را به همین امر امتحان می کند. اگر به گروهی از مؤمنان امر کنیم که خود را بکشید و یا از دیار خود بیرون روید، فقط اندکی اطاعت می کنند، ولی اگر اطاعت کنند برایشان خیری بزرگ و اشد تثبیت حاصل می شود. سوره نساء. یعنی چون به امر حق و نه به امر خود دست به خودکشی زنند و خود را براندازند، تازه ذات ابدی خود را می‌یابند و این است اشد ثبات و اختیار. زیرا همه بی ثباتی ها و جبر پذیری بشر به خاطر ترس از جان است که می‌پندارد با مرگش نابود می‌شود. 9. این امر خدا به خروج از خانه و دیار و خود را به عمد به مهلکه دشمن افکندن تقریبا در زندگی همه امام معصوم گزارش شده است که در اطاعت محض بودند به همراه اندکی از مؤمنان خیش و گاه تک و تنها. از واقعه شهادت امام حسن علیه السلام در نوشیدن آب زهراگین و واقعه کربلا و خروج امام رضا از دیارش و آمدن به مقتل خیش به طوس و غیره، که اینها همه به امر الهی و یا به امر امام بوده است، وگرنه انتحار از سر خود در قرآن کریم نشان از سقوط از رحمت خداست، در حالی که آن امر خدا و رسول و امام به مثابه کمال رحمت و محبت اوست. همانطور که در حدیث قدسی خداوند می‌فرماید که عاشقانش را که خود نیز عاشق بر آنهاست به قتل می‌رساند و خودش دیه آنها می‌شود، یعنی خلیفه. ده، پس درک می‌کنیم که عمل واحد و معینی می‌تواند به دو نیت و مقصد کاملاً متضاد منتهی شود که بسته به سرمنشأ آن امر دارد و نیت انجامش، و باید دانست که بهترین اعمال آدمی از سر خود و بدون امر و حمایت الهی امام به قهر و غضب و دوزخ الهی می‌انجامد، حتی بهترین مستحبات و خیرات، تا چه رسد به قتال. پس آنان که امر به قتال می کنند بایستی خود مأمور خدا باشند، یعنی ولی امر الله. 11. پس همه کشته خدا هستند، مؤمنان و اولیایش را می کشد تا خلیفه خود سازد و دشمنان و اشقیایش را می کشد تا از نابودی حتمی حفظشان کند. 12. و دو نوع کشته شدن به دست خدا داریم، با خون ریزی و بی خون ریزی، ظاهری و باطنی، قتل جسمانی و قتل نفسانی، که هر یک از این دو نیز می تواند مهری و یا قهری باشد، یعنی بالا برنده و یا منع کننده. 13. چون واقعیت واقع گردید آن را هیچ تکذیب کننده ای نیست، بالا برنده است و پست کننده. سوره واقعه، و این گزارشی از آخر الزمان است. آنان که حق بقای آن را درک و تصدیق می کنند ترفیع می‌یابند و عزت می‌پذیرند و در غیر این صورت دچار ذلت و قتال می‌شوند. قتالی رفعت بخش یا قتالی ذلیل کننده. 14. پس دو نوع کشته شدن داریم، رافعه و خاضعه، بالا برنده به سوی خداوند و یا منع کننده از انهدام. فصل 168. حضرت درجه استدراج، ترتیب، دارج، مدرج، خیر المدرجین، ارفع المدرجین، ازل المدرجین یا مدرج. 1. ای کسانی که ایمان آورده اید، چون گفته شود که جمع و مجلس خود را برای تازه واردان وسعت بخشید، اطاعت کنید تا خداوند شما را وسعت بخشد، و چون گفته شود که قیام کنید برخیزید تا خداوند شما مؤمنان و صاحبان علم را به درجات برتری ارتقا دهد و خدا بر اعمال شما آگاه است. سوره مجادله. و آنان که در راه خدا به مال و جانشان جهاد می کنند درجاتی بسیار برتر از عافیت طلبان دارند. سوره نساء. هر که ایمان آورد و صالحات را انجام دهد به نزد او آید با درجاتی عالی. سوره طه، که عالی ترین این درجات در نزد پروردگار دیدار اوست، که غایت اجر مؤمنان است که همه زندگیشان جهاد در راه او بوده است. پس به واسطه روحی از او به سویش بالا می روند و دیدارش می کنند که این مقام علیین است. بالا برنده درجات و صاحب عرش القا می کند روحش را به هر بنده لایقی تا ملاقاتش را هشدار دهد. سوره غافر. و این درجات ایمان و جهاد است که مجاهدان را صاحب علمش می سازد، زیرا درجه ای برتر از علم الهی نیست که ذات اوست و شامل روح همه اسماء اوست، که غایت این علم از دیدارش حاصل می آید که دیدار جمال اعلای انسانی اوست، چرا که جمال انسان که از اوست جامع و اساره علم و اسرار اوست. و آنکه جمال نوریش را دیدار می کند در حقیقت نور علم ذاتش را می یابد و اگر رسول خاتم را عقل کل هستی می دانیم حاصل معراج و لقاء پروردگار است که این نور را به همه مؤمنانش به میراث داده است. 2. بدان که اسماء الهی هر یک به مثابه یک درجه الهی است که در هفت زمین و آسمان تعین یافته است که نردبان عروج به سوی خداست که راه دستیابی به این نردبان در به دل است و لذا همه مدارج الهی همانطور که دیدیم مدارج علمی هستند و لذا برای هر کسی درجه ایست. سوره انعام. 3. پس از آیه مذکور درک می کنیم انسان‌ها نیز بر روی زمین هر یک به مثابه پله‌ای از این نردبان عروج درجات الهی هستند که شخص امام عالی ترین پله آن است که در عین حال بر روی زمین است و گویی عرش اعلای اوست در درک اسفل السافلین که در اختیار همگان است که به تنهایی حامل همه درجات است. پس مخاطب این آیه اوست، بالا برنده درجات و صاحب عرش که القا می کند روح را از امر خدا به هر بنده لایقی که خواهد تا وی را برای دیدار خدا مهیا کند. سوره غافر. یعنی این امام است که مؤمنان را روح لقاء اللهی می بخشد، همانطور که در سوره نجم و واقعی معراج دیدیم که صاحب شدید القوا وی را تعلیم داد و جهت لقای پروردگارش مهیا ساخت، که این جانب مصادیق و تحقق این آیات را در عالم شهود دیدار و خود نیز محل وقوعش بودم. پس صاحب و اعطا کننده درجات الهی به مردمان نیز امام و خلیفه خداست. 4. همانطور که در آیه 75 از سوره طه می فرماید که ایمان به آیات و احکام الهی و عمل به آن آدمی را از نردبان درجات الهی بالا می برد، به عکس آن نیز مصداق دارد. یعنی انسان از طریق تکذیب آیات و احکام الهی به تدریج از درجات انسانیت سقوط می کند و در قعر درک اسفل هلاک می شود. آنان که نشانه های الهی را تکذیب می کنند و گزارشان که ما آنها را از سویی که نمی دانند درجه به درجه به قعر عذاب ها می کشانیم. سوره قلم. 5. پس آنچه که انسان را به نردبان تعالی درجات می رساند درک و تصدیق آیات و حقایق است و آنچه که او را از این نردبان به سوی خدا بالا می برد عمل به آن است. کلمات پاک به سوی خدا بالا می رود به قدرت عمل به آن. قرآن. 6. و بدان که برترین درجه قابل وصول انسانی در نزد خدا درجه علیین است که اسم علی می باشد که اسم ظهور الهیت است و در عالم عرض شهود جمال اعلای پروردگار است که به یاری علی و علیین دورانها ممکن می شود که رفیع درجات ذل عرش می باشند. 7. در آیه 44 از سوره قلم شاهد جبر استدراج الهی نسبت به کافران می باشیم و در نقطه مقابل مؤمنانی قرار دارند که تحت اطاعت و ولایت امامی حی قرار دارند و به نظری همه نردبان تکامل جمادی و نباتی و حیوانی را به صورت پرواز روح در می نوردند و از جبر استدراج تدریجی رها می شوند. ولی کافران و مشرکان در دنیا و آخرت مشمول این جبر استدراج هستند که طی طریق طبقات برزخ و دوزخ در دو دنیاست و این همان جبر عصر و دهر و زمانیت است. و امر به خروج از اقطار عالم در سوره رحمان مختص کسانی است که تحت ولایت آلاء الله هستند که به آنی از جبر استدراج خروج می کنند که همان خروج از مسخ الهی است و خروج از ظلمات دهر. در این باب به فصل مسخ رجوع نمایید. فصل 169 حضرت استفا و اجتباع، برگزیدگی، صافی، صفی، مصفی، مصطفا، مجبی، مجتبا، خیر المصطفین، اصفی المجتبین، یا ساتف، یا جاتب، یا مستف، یا مجتب. 1. خداوند از میان رسولانش هر که را خواهد برای خود برمی‌گزیند. سوره آل عمران. استفا و اجتبا از مصدر ستفه و جتبه به معنای گزینش و برگزیدگی ویژه خداوند است از میان خلقش، آن هم برترین خلق که ملائک و رسولانش می باشد. و از آیه مذکور به وضوح در می یابیم که این برگزیدگی که با هر دو لفظش در قرآن آمده است برترین مقام و درجه الهی برای بشر است که گل سرسبد رسولانش را برای خود انتخاب می کند. آدم و نوح و ادریس و ابراهیم و اسماعیل و یعقوب و یوسف و موسی و عیسی و یونس از رسولانی بودند که برای خود برگزید. سوره مریم که طبق آیات مکرری برگزیدگی ابراهیم علیه السلام در درجات گزینش الهی از همه برتر است، تا آنجا که حتی آل ابراهیم را نیز بر جهانیان برگزیده است. 2. و سپس یونس را برگزید. سوره قلم. این نشان می‌دهد که برگزیدگی یونس در کمال رسالتش رخ داده است. آیا به راستی این برگزیدگی الهی و مصطفی شدن دقیقاً به چه معنایی است که لقب رسول خاتم نیز می‌باشد و نیز مجتبا بودن امام حسن علیه السلام؟ 3. و اما گزینش دیگری در قرآن آمده که با درکش به راز همه برگزیدگی ها آگاه می شویم. ای مؤمنان، در خدا جهاد کنید به قدر حقش که او شما را برگزیده که پیرو آیین ابراهیم باشید و شما را از قبل مسلمان نامیده که رسول شهید در شما و شما شهید بر مردمانید. او مولای شماست و شما را کافی است و در همه جا یار شماست. سوره حج. در اینجا مخاطبی جز مؤمنان محمدی نیستند که رسول در آنهاست، یعنی با رسول محشورند. سوره حجرات. پس محشور با برگزیده ترین خلق خدا هستند و لذا خداوند همه مؤمنان محمدی را در آخر الزمان رسولان برگزیده خیش ساخته است که اینان همان گروه از مؤمنانی هستند که به قول رسول خاتم مقامشان در نزد خدا همه پیامبران سلف را به قبطه می اندازد، حتی رسولان برگزیده را، زیرا اینان ابراهیمیان آخر الزمانند، یعنی آل ابراهیم که ملحق در آل محمدند، و اینان عارفان علیین هستند که در هر چیزی پروردگارشان را دیدار می کنند که پس از امامان معصوم کسانی چون بایزید، ابن عربی، مولانا، روزبهان، حافظ و دیگرانند. و اما ویژگی رسولان برگزیده گذشته و این برگزیدگان آخر الزمانی در چیست؟ 4. این برگزیدگان مصداق همان کسانی در قرآن هستند که عاشق بر خدایند و خدا نیز عاشق بر آنها. بنابراین رسالتی که خود کمال نبوت است، امری از جانب خدا برای خلق است و همین ولی این کاملترین خبرآوران خدا برای خلق که به رسالت هم میرسند، برخی را برای خودش گزینش میکند که دیگر ربطی به خلق ندارد و آنان را برای محبت خیش امتحان می کند و این مقام اخلاص است و مخلصین که از دوزخ و شیطان به کلی مبرایند و اعمال و دینشان فقط برای خداست و لذا مردمان عموماً از آنان بیزارند. بدانید که دین خالص فقط برای خداست و اکثر مردمان از آن بیزارند. قرآن که این دین خالص راه رجعت الالله را هموار می کند برای دیدارش، پس این دین قیامت است و از آنجا که آخر الزمان و عرصه دین رسول خاتم عرصه روز 50,000 ساله است که همان قیامت و قلم رو به رجعت است، جز این رسولان محمدی که برگزیدگان عشق اویند هشدار دهنده و هدایت کننده ای ندارد و این برگزیدگان آخر الزمانی که مظهر حق او هستند فقط بانیان و باعثان و هدایت کنندگان طالبان به سوی لقاء الله می باشند. به زودی نشانه های خود را در درون و برون شما بر شما عیان می کنیم تا بدانید که او حق است، ولی مسئله این است که به لقاء پروردگارشان باور و شوقی ندارند. سوره فصلت که این حق همان برگزیدگان محمدی در آخر الزمان می باشند، زیرا این برگزیدگان مظاهر همه آیاتی هستند که خداوند بر مردمان آشکار می کند. 5. علت دیگر این برگزیدگی ویژه رسولان محمدی حتی نسبت به برگزیدگان انبیاء سلف این است که دارای وحی جبرائیلی و ملکی از بیرون نیستند و خداوند نیز از بیرون با آنان سخن نمی کند، بلکه دارای وحی روحانی می باشند و عرفانی. پس باور و یقین این رسولان محمدی نسبت به رسولان نبوی بسیار سخت تر و بحرانی تر می باشد. زیرا وقتی رسولی که از بیرون کلام یا نشانه‌ای ابلاغ کننده دارد به یقین می داند که از جانب خداست و خدا حامی اوست، پس با اعتماد و قدرت عقلانی کاملی به رسالتش می پردازد، ولی رسالت این برگزیدگان آخر الزمانی سراسر قمار عشق است با پروردگارشان و جز پروردگارشان شاهدی ندارند و از آنجا که رسالت تماماً قلم رو به بدعت است، پس مردمان به همراه علمای رسمی دین جملگی آنان را انکار و طرد می کنند. پس جز خدایشان هیچ حجت و شاهد و وکیلی در میان نیست. بنابراین حجت بالغه و کامله این رسولان برگزیده محمدی در آخر الزمان نور عقل و علم و حکمت است که جایگزین وحی جبرائیلی است. پس ویژگی این برگزیدگان نسبت به رسولان برگزیده در اعصار کهن از بابت علم و عرفان نفس است و وحی عرفانی که هم نابتر و توحیدی تر است و هم بسیار شاق تر و بحرانی تر. 6. حتی برگزیدگی برخی از رسولان گذشته نیز ربطی به رسالت مردمی آنها ندارد، بلکه مربوط به امتحاناتی در قبال خود خداوند است تا درجه اخلاص و عشقشان را به خدا ثابت کنند، ولذا در حوادث زندگانی این رسولان برگزیده وقایعی می‌بینیم که در خارج از رسالت و شریعت آنهاست و بلکه حتی برخلاف شریعتشان، مثل ذبح اسماعیل و یا بلایای عاشقانه حضرت یوسف و زلیخا. و طبق قول الهی در قرآن کریم می دانیم که مثلا ذبح اسماعیل به امر مستقیم خدا از طریق وحی کلامی و یا ملکی نبود و بلکه به واسطه رؤیایی بود که ابراهیم در این باره دیده بود. پس هیچ امری نبوی و رسولانه در این زه در میان نبود و امری خصوصی بین ابراهیم و خدایش بود. پس این امری در عشق الهی بود که تازه کسی چون ابراهیم صاحب کتاب و آن همه معجزات به تجربه می دانست که حتی زن و رویاهایش نیز بر حق هستند و شیطان توان القای ناحق را در او ندارد. با این همه در آن ذبح عظیم دوچار آن همه تردید و بحران روحی شد که آیا این امر خداست یا القای ابلیس. بر این قیاس اینک رسولان محمدی را در آخر الزمان ارزیابی می کنیم که دارای هیچ یک از آن حجت ها و نشانه های یقینی نیستند و تمام قدرتشان بر دو عنصر استوار است: عشق و معرفت، یعنی عشق عرفانی. و درست به همین دلیل این رسولان مجبورند که شبان روز در حکمت و علم الهی استقراق و مجاهده داشته باشند. پس مزیت و برتری این برگزیدگی آخر الزمانی از بابت حکمت و علم و عرفان است. همانطور که برگزیدگان سلف را نیز از نزد خود علم بخشید و پروردگارت تو را برگزید و علم تأویل بخشید و نعمت را بر تو کامل کرد، همانطور که بر پدرانت ابراهیم و اسحاق و یعقوب. سوره یوسف. یعنی این برگزیدگی درباره همه رسولان سلف نیز از بابت علم تأویل است که کمال نعمت نیز به همین معناست. و کتابی آسمانی را به گروهی از بندگان برگزیده خود میراث دادیم. سوره فاطر. پس می‌بینیم که این برگزیدگی تماماً علمی است، یعنی از کتابی است که خداوند از نسل خودش نسلاً در نسل به برگزیدگانش قلباً اعطا می‌کند. 7. قبلا نیز نشان دادیم که مقام اخلاص که همان برگزیدگی است حاصل ذکر و دار است که همان علم دهر است. به یادآور بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب صاحبان دست ها و دیده های ما که به ذکر خاصی از ذکر و دار خالصشان کردیم و اینها در نزد ما از برگزیدگانند. سوره صاد. زیرا فقط با تیغ مکاشفه دهر شناسی است که میتوان حجاب بین خود و خدا را برانداخت و به محضرش رسید و دیدارش کرد و از نور شهودش علم یافت. علم تأویل، که علم دهر نیز روح هر تأویلی است. و ابراهیم به عنوان افضل برگزیدگان الهی این علم را در جان و زندگیش جاری کرد و به این طریق بنیاد شجره و حجر را از خود برانداخت و این نور را برای بشریت به ارمغان آورد. 8. و بدان که در صف مقدم دشمنان این برگزیدگان الهی در آخر الزمان نیز اصحاب حجر قرار دارند که پرستندگان سنت آبا و اجدادی در مذهب هستند، ولذا علم تأویل را که تماماً علم بدیع است دشمن می دارند. 9. حمد مخصوص خداست و سلام مخصوص بندگان برگزیدش. سوره نمل. این همان ذکر مخصوص امامیه است: شکرن للمولا الحمد لله. زیرا این برگزیدگان همانطور که در آیه 78 از سوره حج دیدیم ذاتن مسلمان هستند، یعنی مظهر اسم سلام که از اسماء ذات پروردگار است و نیز مظاهر شکر پروردگار بر روی زمین می باشند که شکر همه شکر کنندگان به سوی آنان است و نه خداوند. زیرا فرموده است: شکر نمی کنید الا خودتان را. قرآن. پس این برگزیدگان آخر الزمانی مظهر نور سلام و سلامت و اسلام بر روی زمین هستند، زیرا خداوند سینشان را برای اسلام وسعت بخشیده است. قرآن کریم. 10. و اما برگزیده شدگان محمدی در آخر الزمان جامع همه تعبیلات و تفصیلات و تعینات عرفانی هستند، چرا که محمد صلی الله خود جامع همه رسولان و برگزیدگان و صالحین و شهدا و صدیقین تاریخ است، چون علم تأویل در او به کمال رسیده است و تأویل همه کلمات و اسما به او داده شده است. پس رسولان محمدی در آخر الزمان که جملگی برگزیدگان الهی در علم تأویل هستند که علم العلم پروردگار است، با همه رسولان و برگزیدگان و عارفان و شهدا و صدیقین محشورند در خیشتن، و بدانید که انبیا و شهدا و صدیقین با شمایند و اینان خوب رفیقانی هستند. قرآن. خود این بنده به تدریج در تجربه حیات مکاشفه‌ای و عرفانیم قبل از آن که این اسرار و حقایق قرآنی را بدانم در زندگیم یافتم. به طور مثال علاوه بر درک حضور شدید بسیاری از این بزرگان که در حیات دنیا نیستند، نشانه های حیرت آور از تحقق اسرار و آرای زندگیشان را در زندگی خود شاهد بودم که اوایل این تجلیات را تشابهات و گاه تلقینات می پنداشتم، ولی به تدریج به حقیقت این امر آگاه شدم که این از اسرار رجعت است، یعنی کسی که در مسیر سیر الالله و تأویل وجودی قرار دارد با همه کسانی که در گذشته و در عرصه نزول به حقایق الهی رسیده بودند روبرو می شود و آنها را در خود و آثارشان را در زندگی بیرونی خود مشاهده می کند، که در این باره نمونه هایی را در سایر آثارم ذکر نمودم. ولی همین امشب و لحظاتی پیش از این مواجه با یکی دیگر از این حشرها و رجعتها در زندگی گذشتم شدم و آن را بیاد آوردم. بنده حدود 40 سال پیش از این با شاعر و داستان سرای مشهوری به نام ادگار آلن پو آشنا شدم و به ناگاه او را چنان در تن و جان خود یافتم که گویی مرا ترغیب نمود که از طریق آثارش وی را بشناسم و ترجمه اش کنم، و من در ترجمه مشهورترین و افسانه‌ای ترین شعرش یعنی کلاغ دچار انقلابی عظیم گشتم. و سالها از این واقعه گذشت که حدود 10 سال بعد این واقعی که در این شعر مذکور بر آلن پو در عالم شهود گذشته بود بر من دقیقاً در شرایط مشابه روحی و جغرافیایی در ایام نزول روح و ذکر واقع گردید، با این تفاوت که این کلاغ برای پو حدود 200 سال پیش از این پیام‌آور شومی تلقی شد که او را از دیدار مجدد با محبوب آسمانیش مایوس نمود، ولی آن کلاغ سیاهی که به سراغ من آمد ذکر احق را در قلبم القا نمود که مدتی بعد مرا به دیدار با پروردگارم رساند، که همان جمال نوری حق بود که پو آن را لنور می‌خواند. و این یکی از صدها نمونه از رجعت اولیا و صدیقین در آخر الزمان است که عرصه حشر اولیا با یکدیگر است و نیز حشر اشقیا با هم دیگر، زیرا آخر الزمان عرصه محشر 50,000 ساله است و پو از صدیقین عصر و جامعه خود بود که در تنهایی محض از دنیا رفت.